میرسیم اول دوران عید نقل و اکثر، بعد از عید از دوران بین نقل و اکثر تا خاتمه رو میخوانیم، ممکنه برسیم لازرر رو هم بخوانیم. اونی که بماند اون قسمت وجوب فحصه. برنامه فعلا این شکلی هم تغییری دیگه باشه. عرض کردم دیگه تا لازره رو میخونیم میرسیم اول استحصاب. اتفاقا اون قسمت ادله وجوب فحص که بین خاتمه و چیز هست، حدود 40 صفحه هم هست، 40-50 صفحه هم هست، تا لازره اون چیزیست که میماند، حدود 40-50 صفحه میشه. هر سبب که بحث رسید به اینجا که مسئله این بود ملاقی بعض اطراف علم اجمالی به نجاست در شبهه بگید محصوره چه حکمی داره؟ سوالی علامه هلی و حالا گروهی گفته بودن همانند ملاقا وجوب اجتناب دارن. دلیل اولشون آیه و رجزه فحجر بود. دلیل دوم روایت جابر جوفی از امام باقر علیه السلام. درسته؟ آیه رو بحث کردیم، یه اشکال شیخ گفت، دو تا اشکال دیگه هم امام اضافه کرد، مجموعاً سه اشکال شد که این آیه گفته ور رجزه فحجر. بعد کی گفته؟ چون آیه مکیه، کی گفته رج اون موقع به معنای نجس نقل داده شده بوده؟ درسته؟ میتونه به همون معنای لغوی پدیدی باشه، حالا نقل هم داده شده رج اعیان نجس است، متنجس رو شامل نمیشه. اینا رو امام داشت و یکی هم که هم امام داشت هم شیخ این بود که رج میشه نجس. بعد هم حالا نجس رو گفته فحجر در مقام بیان اینه، در مقام بیان این که حالا ملاقی نجس رو چه کار کن نیست، حالا این ملازمه برقرار نمیشه. درست آقا؟ بعد من سراغ روایت جابر جوفی. پاسخ شیخ، پاسخهای شیخ به دلیل دوم اینجا بوده، گفت اولا راوی از جابر جوفی که عمرو بن شبر است که اجماعا ضعیف است و وجه ضعف وی دست بردن در کتب جابر جوفی است. دقیقا اینجا همین تطبیق میکنه، عمرو بن شبر داره از جابر جوفی نقل میکنه. درسته؟ عمرو بن شبر تو کتاب های جابر جوفی دست بوده، دقیقا بچه زب
زیادت
دو تعبیره، تعبیر زاده مال نجاشی های زب اون طرفی ها جعله داره، جعله با نقصم
اون طرف منظوره که
مثلا ابن غزالی داره، خود علامه داره، ابن غزالی نجاشی و ابن غزالی داره، اصلا نه زاده مال نجاشی هم چیزه، نجاشی آره زیده فی کل اصحاب مال نجاشیه، بقیه زیده ندارن، جعله یا وضع الحدیث دارن، وضع حدیث با تقدیس هم میشه. این نقد اول
کی توصیفش کرده؟
فیش
نه این اجمالنی که آها
اجمالن
روش گذاشته اینطور بوده که یعنی خود جابری کتابی داشته به اینا امانت میداده، اینها
روات کلن یه جور نبودن، بعضی از روات صاحب کتاب بودن، بعد کتاب ها رو بعضی ها امانت می دادن بعضی ها هم نمی دادن، تفاوت بوده. در مورد خصوص جابر جوفی اتفاق بوده که جابر کتاباشو امانت میداده، بعد اون نسخه برداری میکردن، بعد کتابا رو میآوردن مقابله میکردن. این در مورد قابل شد. بعد امر ابن شهر تو نسخه برداری که میکنه تغییرات میده تو متن کتاب اصلی، که خود جابر هم چون احادیث رو حفظ نبوده مشکل پیدا میکنه و خودش هم گفته بقیه اصحاب جابر هم گفته. ولی این کلیت نداره که بکنید همهشون کتاب داشتن، بعضی صاحب کتاب بودن بعضی ها نبودن، و صاحب کتاب بودن خوبه، چون وقتی صاحب کتاب بوده باشن احتمال نقل به معنا کم میشه، خطای نقل سیده به سیده میاد پایین. مثلا زراره که از امتیازاتش اینه که صاحب کتاب خودش مستقیم مینوشته، بقیه از کتاباش نه، کتابی که حتی زبان ابن ادریس هم بوده چون تو مستطرفات سرار ازش نقل میکنه. این یه نکته است. نکته بعد این که باز کتاب ها رو همه اینطور نبوده امانت هم بدن، متفاوت بودن. بعضی اینجوری بعضی کتاب ها رو به این صورت نبوده، یک نسخه خودشون نگه میداشتن، کسی که میخواست از اون نسخه میخوندن اونا مینوشتن، و اینم بوده. بعضی هم اینجور بوده که کتاب میدادن طرف مینوشت، بعد که میآورد نسخه رو که آورده بود با کتاب اصلی مقابله میکردن، بعد با هم میخوندن، وقتی تمام میشد اجازه نقل حدیث میدادن. دقت کردید؟ و اگر کسی از غیر این رویه حرکت میکرد، یعنی بدون اینکه بره کتاب رو با صاحب کتاب صاحب اصلی تقابل بده، فقط همچنان نقل میکرد، به این میگفتن وجاده‌ای، و این وجاده‌ای رو هم علامت ضعف میدونستن. و به این روات از این جهات مثل هم نیست. و این تعمیمایی که آدم میشنود که مثلا بعضی تعمیم میدن یعنی میگن آن روات همه اینجور بودن همه اونجور بودن، این تعمیما درست نیست. هرچند فعل جمله درسته، باید در مورد هر راوی خودشون هم هست.
ببخشید میشه اینطور مثلا دید که بعضی همین روات ضعیف بعد از این احادیث ضعیف، حتی به معنای منظورم اینه که مثلا این عمر ابن شم اینجور روایتی که انگیزه ای ندارن برای دروغ گفتن توش، یعنی مثلا برای هم ریختنش برای تحریفش. حالا بله مثلا اعتقادی چرا؟
یک روش در رجال این هست که یه روشیست برای خودش و ما هم باش کلیتش مخالف نیستیم.
همین که گفتم
یه روش اینطوره، میگن شما رو اشخاص تمرکز میکنی، ما میریم روی متن توجه میکنیم، بعد اینا میان متن رو میخونن، ما دوایی جعل رو هم از بیرون استقصا میکنن، بعد که استقصا میکنن میان بر اون اساس راجع به این جعلی بودن یا نبودن سخن میگن. این روش غلط نیست و ولی عملا خیلی روش نمیشه حساب کرد. علتش همینه که دوایی جر انحصار عقلی نداره. این فقط جاهایی به درد میخوره که ما بتوانیم به یقین برسیم با توجه به شخصیت اون راوی که یقینا اون راوی اینجا جعل انجام نمیده. یه همچین جایی به درد میخوره. مثلا ما ابو مریم را میشناسیم و میدانیم نحوه جعلهاش به این صورت دیگه، اصلا داعیش بر این بوده که مردم را بر مستحبات ترغیب کند. اون موقع در مورد ابو مریم روایاتی بیاد که معنا و مفهومش نیه که فلان چیز مستحب نیست، اینجا از این سبک استفاده میکنه. متوجه؟ ولی این که ما مثلا چار، ولی اون چیزی که عملا اتفاق میفته که ما قبول نداره اینه، یه سری از دوایی معروف را جدا بکنیم، این الان عملا این شکلی میشه. مثلا داعی پایین آوردن مقام ولایت، داعی قلوب، داعی چی، بعد بیایم رو همین ها سخن بگیم. ما اصلا یکی از دعای تحسینه، یعنی همین که تعداد حلال ها بره بالا، خود همین داعی. خب ما حالا اینجا نمیتونی بکنم. بعضی برعکسه، داعیشون این بوده که صعب کردن شریعت رو نشون بده. بنابراین ما باید در برای استفاده از این روش، روشیست که حالا اصلش هم غلط نیست، ولی ما زمانی از این روش و از این مدرسه استفاده میکنیم که اون حجت شرعیه را بر نسبت به اون راوی برامون تمام باشه، که اطمین یقین یا لااقل اطمینان داریم که اون راوی از این جعلها نمیکرده است. و این رو ما در مورد خیلی از مثل عمرو بن شم، چون اونقدی اطلاعات نداریم نمیتونیم به اون اطمینان
برسیم
و لذا از این روش نمیتونیم استفاده کنیم. اما در مورد رباتی که جعالن و ما اطلاعات زیاد تری ازشون داریم، مثل ابو مریم، مثل اون روید رباط مال زیادی قرآن رو تحریف قرآن جعل کرده اسمش رو
سیاری
آره، مثلا اینا رو ما از اطلاعات بیشتر ازشون داریم، با این اطلاعات میتونیم یه اطمینان عرفی نسبت به انگیزه های جعلاشون پیدا بکنیم. اونجاها این روش قابل استفاده است.
برای کدوم مدرسه هست که اینطوری از
الان دیگه اون مدرسه ها از بین رفتن؟ نه، تو دوره قومیین این سبکو داشتن که بعد ابن غزاینا هم ادامه اونن، تا توستری هم میتونیم بگیم ادامه داره. ولی خب الان دیگه مثلا اصول که میگیم بعد آخر پنج مدرسه هست، ولی ما هیچ کدومون تابع یه مدرسه دیگه نیستیم. میگه ما هر مسئله یاد که گرفتی پنج تا مدرسه رو بخون، بعد اتخاذ مبنا کن. دیگه اون نیست که یا مثلا مرسه اصفهانیه مهمی، تو رجال هم همینه، اینطور نیست که شما محدود بشید. ولی توی حالا بخوام درصد بگیریم که بگیم تو رجال اینه ماسه، مثلا اصول میگیم مثلا این فلانی به این مرسه بیشتر گرایش داره، ما سه مدرسه رجالی معاصر جدی داریم، مدرسه مابقالی، مدرسه توستری، مدرسه های خویی که نور یاد سه تا رجال معاصرن. توستری از این روش بیشتر استفاده میکنه، آی خویی کمتر استفاده میکنه، مامغانی هم یه حالت بینابینی داره، ولی دیگه به اون معنای قدیم دیگه الان نیست که مثلا یک کسی فقط با این روش کار کنه، یکی فقط با اون روش کار کنه. ما کتب رجالی رو مثل اصول متعدد رو میبینیم، روش های مختلف رو هم میبینیم، یه سیراش اتخاذ مبنایی، یه سیراش اشرایی،
شاید مثل علم اصولی هم بشه، شاید از این باب باشه که کم اعتناتر شدن به رجال و کمتر
میزان اعتناب رجال شما برمیگرده به اصول شما. اگر شما در خبر واحد به طور خاص به حجیت خبر ثقه برسی، عملا میزان مراجعه شما به رجال افزایش پیدا میکنه. اگر به حجیت افزایش پیدا میکنه، چون ثقه میخوای، نه مراجعه به رجال زیاد میشه، چون ثقه شناسی باید بکنی دیگه. باز دوباره اگر توی همون ثقه شناسی قول لغوی، قول اهل خبره رو حجت ندانی، باز میزان مراجعت به رجال بیشتر میشه. چرا؟ چون خودت باید اون ثقه را احراز کنی یا اطمینان پیدا کنی، مثل آقای خویی مثلا. ولی اگر مبنات این باشه که نه، به اصطلاح مثلا خبر مشهور حجته، خبری که شهرت عملیه داره حجته، یا مثل همینی که الان تو رجال شما گفتی، تو خود خبرم هست، بعضی از فقها کمتر رو سند کار میکنن، رو متن حدیث و خانواده حدیث به قول امروزی ها، به قول خودشون ابواب تبدیل کار میکنن. خب اینا هم طبیعتا میزان مراجعشون به رجال کم میشه. نه دیگه برگردیم که مبنایی که شما تو اصول تو خبر انتخاب میکنید، یکی تو خبر، یکی تو رجوع به اهل خبره، چه باشه بر اساس اون مبنا کم و زیاد میشه. ما استادای رفتیم که اون مبانی که داشتن واقعا زیاد هم کار میکردن، حتی رو مبنایی داشتن رجال عامه رو هم مراجعه میکردن، یا حتی رجال شیعه کافی نبود اون مبانیشون.
رجال بعد... عامه برای عامیا یا رجال عامه برای شناخت شیعه؟
هر دو، منطقه سبکش فرق میکنه. رجال عامه رو مراجعه میکنی بینی با این راوی عامه چه برخوردی داشتن. ولی خب میدهد یالا مبنایی، بعد میبینی شما مبانی که انتخاب میکنی چی میشه؟ رو بعض مبانی یالا اینقدر نیازی نیست. ولی خب رجال شیعه رو باید ببینید، بعضی حتی همونقدر هم نمیخواد، یه انضمام قرائن و ایناست. این به مبانی شما در اصول در بحث خبر واحد به طور خاص و بحث قول لغوی و رجوع به خبر اهل خبره بازگشت معلومه. الاحیال اونم یک روشیست، اصلش غلط نیست، ولی کن میزان استفادهش یه همچین مسائلی در مقام عمل ایجاد میکنی. این از این. اما نقد دومی که اینجا هست، این رو دیگه باید بعدها کار کنیم، یعنی باید مبانی مختلف را ببینید، یه مبنایی هم برید به بحث نتیجه نمیگیرید، باید مبانی مختلف را ببینید، یه سری قسمت ها خودتون اتخاذ مبنا کنید، یه قسمت ها میشه انطباق، بعد با اون مبانی نهایی خودتون استنباط خواهید کرد. نقد دوم بحث دلالیه. شیخ میگه این روایت یک ظاهری دارد که به این ظاهر نمیتوان منتظم شد، توی روایت در حرمت ملاقی دلیل میاره به حرمت ملاقا. یعنی کنده بین حرمت ملاقی و ملاقا ملازم است. خب اینطوری نیست. الان مثلا من این دفتر رو قصبی از آقا قصب کردم، درسته؟ بدون رضایش بردم. حالا آیا هرچی گذاشتم روی این که با این ملاقات کرد اونم وجوب اشراف و حرمت پیدا میکنه؟ این قصبیه دیگه. حالا یه کلاه هم میزن روی این، کلاه رو خودم باشه، خب این کلاه هم میزن روی این دفتر، این هم حرمت استفاده داره چون ملاقاش که دفتر بود حرمت استفاده داشت. قطعا اینجوری نیست، کسی هم به این فتوا نمیده. بنابراین اگر بخوای ظاهرشو بگیری بگی ملاقی و ملاقا در حرمت ملازمه دارن، بعد باید شروع کنی عناوین مختلف را تخصیص زدن و اونم سر از تخصیص اکثر و انوانن، حالا افرادنش طور نیست، اکثر و انوانن میشه. باید بگی قصبی بود فلان بهمان بهمان، اونی که تشمیله فقط نجاست. پس این ظهور اولیه را که نمیتوان ملتزم شد، این معنا در جایی درستن میاد که نجس المیته باشه. یعنی بگه که روغن چرا حرامه؟ چون با موشی ملاقات کرده که اون موش رو خداوند چکار کرده؟ نجس کرده. این اگر باشه جور در میاد، درسته؟ تخصیص میخوره، بودن تخصیص اکثر دیگه نمیشه. اینجا فهمید؟ خب مد که این شد، حالا میگیم خب نجاست موش مرده یا میته معلومه بالاجمال یا معلومه تفصیله؟ تفصیله. پس میشه روغن هم که میشه مضاف، میشه مضافی با معلومه به تفصیلی بگیم ملاقات کرده. خب اگر یک چیزی رو من تفصیلا نجاستش رو بدونم، بعد مایه مضافی هم با اون ملاقات بکنه، حکم اون مضاف چیه؟ بگید نجاست دیگه. تو روایت داره ولا به عبرت، خود روایت داره ولا سر سوزنی با مضاف ملاقات، پس اون روغن هم نجس میشونه. لذا روایت امام باقر معناش اینه که تو این روغن رو نخور. چرا؟ به خاطر اینکه این روغن زیتون با موش مرده ملاقات کرده، موش مرده هم شاره چکار کرده؟ نجس کرده. چیزی هم که با عین نجس مایه مضاف هم وقتی با نجس ملاقات کرده کلش نجس میشه، تو اگر بخوری نجس را خورده. این میشه معنای روایت. ما دیگه ربطی به بحث ما اصلا پیدا نمی کنیم. بحث ما بود که علم اجمالی به نجاست احد و شیعین داریم، بعد ملاقی بعض اطراف علم اجمالی حکمش چیست. ما اینجا علم تفصیلی به نجاست میته داریم، مضافی هم که به معلومه تفصیل به نجاست برخورد بکنه معطوب هم که هست دیگه، مایه کلش چی میشه؟ نجس میشه. یه ربط بحث ها پیدا میکنه. این هم اشکال دوم شما بودی گفت چند روز پیش گفتن این حرف دو. پس دقت کنید، اول میرن سراغ چی؟ همیشه ظهور. بنابراین کسی که نتونه ظهور رو پیدا بکنه تو فقه کارش بس محرک است. اول باید بتونی از روایت ظهور گیری کنی، بعد اگر اون ظهور جوری بود که لا یمکنون التزام و به مثلا تخصیص اکثر بود، این روش ها مهمتر از خود مطلب ها، تخصیص اکثر بود مثل اینجا، یا مثلا فرض کنید خلاف عقل قطعی بود، اون ظهور که کنار رفت، حالا نوبت میره به تأویل و اینم داره تأویل میبره که حرمه یعنی نجسه، که نه در نسخه چنین اختلافی اتفاق افتاد. حرف شیخ رو بده میسان
چون این کلام ما دلیلشونه یه چیز دیگه همین صرفا قسمت اولش، ما دلیلشونه یه چیز دیگه تلقی کردیم، بعد اومدیم همون رو رد کردیم. کی میخواستیم برسیم به اینکه هر نوع ملاقاتی همون حکم رو روش میاره؟ ما صرفا توی همین نجاست میخواستیم چنین
نه حسن. روایت گفت که چی؟ حرم المیته توی داشت تعلیل و حرم المیته کرد، یعنی به حرمت ملاقا استدلال کرد برای حرمت کی؟ ملاقی. زهر حدیث اینه دیگه، اسم نجاست نیست اصلا تو حدیث،
حرمت اکلش دیگه
باشه، همون حرمت اک تخصیص اکثر داره، فرق نمی کنه بحثه، همون حرمت اک تخصیص اکثر داره. من مثلا یک چیزی ازشون قصد کنم، یه چیزی دیگه هم بذارم روش، آیا اون چیزی که داشتم روی او اون رویه خوردنش حرام است. اینا رو باید شروع کنید تخصیص دادن.
این انسان واقعا یعنی منصرف نیست به این که
ببینید در اصول باید یاد بگیرید هوای حرف داده. انصراف که میگید چند حالت داره، یا بدویه که اعتبار یا ظهوریه. اگه اینو دارید میگید باید کسرت استعمال نشون بدید.
بله
الان تو این روایت حرم میته داره.
بله
شما اینو میخواد بگید منصرف به نجاسته. این حرمت رو به چه دلیلی میخواد منصرفش کنید به نجاست؟
اون چیزهایی که اکلشون
حرام است غالبا استعمالشون در نجاست بوده.
یعنی وقتی
نه دیگه، شما مال قصبی هم خوردنش حرامه، چه میدونم هر چیزی که صاحبش راضی باشه حرامه، نجس خوردنش حرامه، چیزایی که ضرر دارن خوردنشون حرامه. کجا کثرت استعمال؟ بعد تازه این کافی نیست، کثرت استعمال در یک طرف و ندرت استعمال در طرف‌های دیگه می‌خواید. یعنی شما باید نشون بدید استعمال حرمه در حرمت اکل در نجست کثرت دارد و استعمال حرمت اکل در غیر نجاست ندرت دارد. این میشه انصاف ظهوری
و الا میشه ابواب اعتراض که به
درد ما اعتراض مال بحث وضعه و الا میشه انصراف بدوی که انصراف بدوی به درد ما نمیخوره. کلماتی میگه اعتراض رفت به اینجا داره.
نه
انصراف داره میگه اعتراض مال بحث وضع
مثلا انصراف بدوی هم نیست داره.
تازه بدوی هم نیست نه خیلی
بدوی هم چاپنگ مولد است بولی انصراف بدوی هم نمیسازه.
ولی بعد نه آخه شو انصراف میخوام بگم وقتی میگه انصراف بعد کدام نوع انصراف و هر نوعی منشأ داره، کدام منشأ اون باید تعیین کنه. ولی یه کلمه انصراف همچنین بندازیم وسط چیز رو درست نمیده.
انصافا اسباب حرمت اون اکل چیز خیلی محدوده، یا باید قصب بشه یعنی مثلا مغصوبه باشه، یه اسباب محدودی
داره. یا مضر باشه. آره. یا نجس باشه و الی آخر.
خب
زبه شهری نشده باشه. آره. حالا
اینا قصب و این چیزا که میخوره بعضی ها موضوعا میخوره بعضی ها واقعا میدونیم نیست.
چی میگی شیخ؟ خب چه تخصیص اکثر
تو بس
سری لحظه دفاع میکنیم به چایی که میخوایی رد کنیم دفاع
میکنیم فقط نجاست
میگنیم.
آقا میشه تخصیص اکثر اون موقع، چون در روایت تعبیر هر رمل میته است. شما اگر اکثر عناوین رو بزنیم یه دونه عنوان نجس تشمیله میشه تخصیص اکثر. حسن شیخ هم مثلا همین میگه ظهور نمیشه منتظم شد
متوجه نمیشم چه تخصیص اکثری میشه.
الان چه عناوین رو از هر رمه باید خارج کنی؟
هر رمه المیتل لعنه و نجس
لعنه که تو روایت نیست.
نیست
بقیه رو باید خارج کنی.
الان تخصیص نخورده هر رمه با یکی از علتش تحقق پیدا کرده که همون
هم میزنی. اگر علت تو روایت بود خودش تعمیم و تخصیص میداد. مثلا گفتون لعنه اون نجس مغیرش میکرد به نجاست و الان خارج میکرد. علتون روایت نیست، شما میخوای اون علم دیگر رو بزنید بیرون که تخصیص بزنید.
آخه شما این حرم المیته رو حرم کلن میته گرفتید یه کل در تقدیر
کل نمیکار حرمش مشکل داره.
یه چنین چیزی در تقدیر گرفتید که من بخوام بگم حرم کلن میته فقط بخاطر اون
اولا کل تقدیر نگرفتید، ولی خب کل وجود داره، حتی کل نه اطلاق وجود داره. چون المیته اسم داره الف لام مفرد داره الف لام، وقتی که میاد مطلق میشه، مطلق شد بقیه باید تقیید بخورن. اگر تو روایت تعلیل داشت خودش اون تقیید رو خود روایت چیکار میکنه انجام میده، اما وقتی نداره شما از بیرون باید تقیید رو انجام بدید. تعداد عناوینی که باید قید بزنی که خارج بشه که بعد نجاست تش بمونه، اون عناوینی که خارج میشن از عنوان نجاست بیشترن، میشه تخصیص اکثر یا تقیید اکثر رو عنوانن. و تقیید اکثر هم قویه. مثلا هر بچه این که میگه شیخ نمیشه به زمان تن شد اینه دیگه. های نوروزی
نه خب
های نوروزی کپل پل دیگه وقت کلاس زیاد دیگه گوش بگم بنویسم ثانیه یه سلامات یفرست
الله
در روایت جابر آمده است ان الله حرم المیته و این جمله را بله آمده است این الله هر قدر میتر ظاهر این جمله قابل عقص نیست، چرا که مستلزم تخصیص اکثر است. یعنی از میان انواع مختلف حرمت میده، حرمت ملاقا اکثر آنها مستلزم حرمت ملاقی بگید چی؟ نیستن اکثر هم مستلزم حرمت ملاقی نیستن. مثلا اگر حرمت ملاقا این حرمت اکل ملاقا طبیعتا لقصب باشه یا لزرر باشه یا خیلی چیزا دیگه باشد، ملاقی آنها قطعا حرام نیست و خارج کردن تک تک این عناوین از تحت این عام یا تحت این مطلق، تحت این عام یا مطلق تخصیص اکثر و انوانر خواهد. خب و هوا دبیر چون تخصیص انوانه قویه، افرادی که قوی نیست
لزومن قوی نیست،
لزومن قوی نیست، بنابراین به نظر میرسد که منظور از حرمه همان نجسه باشد و در این صورت معنای حدیث این گونه خواهد بود، این گونه خواهد بود که میت، یعنی همون موش مرده که تو روایت بود، تفصیلا میدانیم که نجس است. روغن زیتون نیز مایع مضافی است که در فرض سوال با میت ملاقات کرده است. در نتیجه روغن زیتون نجس شده است و لذا خوردن آن حرام است. با این توضیح روایت جابر ربطی به ما نهنفی یعنی ملاقی بعض اطراف علم اجمالی به نجاست نخواهد. این هم توضیح تفصیلی نقد دوم شیخ. تو عبارت خیلی مختصر ایرادی نیست؟
وقتی که شارع میگه که
چی؟
ایشون سوال میفرمایم که هر عمل میته، این خب از بیرون ما مسلم میدونیم که نه لعنه غصبی، نه لعنه نمیدونم چیز چون لعنه نجس گفتن حرم المیته، این از بیرون درسته.
البته این رو که میدانیم پس باید بگیم حرمه نجسه، نه اینکه حرمه عام است بقیه خارج شده. ولی
خب.
حرمه شد نجسه دیگه ربطی به حساب پیدا
نمیکنه. درسته این پایینش درست، اما نسبت به این که یعنی اون اشکال بالایی اومد گفت حرمه یه عنوان عامه، اما
حرمه از ظهورش خب حرمه تکلیفیه، نجاست که نیست. شما باید بگید چرا از این ظهور دست میکشید.
چون که تو از اینو دلیل مسلم داریم که این حرم المیتل نجاسته هست. از بیرون این رو مسلم میدونیم که این میتل صرفا به خاطر نجاستشه که حرام شده.
ببین عزیز دلم، کلمه نجاسه تو روایت نیست.
بله، اما
شما چون از بیرون میدونید بقیه چیزا نمیتونن باعث این قصه بشن، میگید منظور نجاسته. شیخ انتان داره همینو میگه، منتها وقتی که دارید اینو میگید این تأویله، این ظهور نیست. یعنی شما چون ظهور اولیه را نمیتوانی از بیرون بگو ملتزم بشوی، داری حملش میکنی به این قرینه منفصله بر خصوص بگو نجاست دیگه. اینا از بیرونه، ولی خود ظهور روایتی نیست. ان الله حرم المیت من کل شیء، خودش که نام نجاست نیست. نجاست هم تو متن حدیث نیست، حرم است. حرم هم استعمالش تو باید تکلیفیه. شما از بیرون به خاطر اون چیزی که داری میکنی داری تأویل میبری، یعنی داری حرمه را هم میکنی بر نجسه، بله نجاسته. این قرینه منفصل داره این کار میکنه، این تعویله.
خب به این چی؟ یعنی ما توی کلا تو انصراف هم همیشه
در انصراف عزیز دل من، این نیست انصراف. انصراف کثرت استعماله.
به این حالت چی میگن که ما از یه جایی میدونیم که وقتی این
از کجا میدونیم
ما
از کجا میدونیم
یه قرینه خارجی
هم چه قرینه ای؟ منفصل است؟
بله.
خب هیچی، اونم اینه، همین تعویله. ظهور نیست، ظهور مال خود جمله است. اگر شما منشأ این که میدانی مثلا کثرت استعمال در یک طرف و ندرت استعمال در طرف دیگه باشه، این ظهور رو چکار میکنه؟ زیغ میکنه. ظهور که زیغ شد، اون موقع این از اول داره ظهور زیغه، نه اینکه تعویل. این میشه انصراف ظهوری. لبی لبی هم میگی، گفتم اینو قبلا، لبی رو مثل شیخ انصاری اینا کلا منفصله میدانه، بنابراین اونم میشه تعویل. یعنی به قرینه عقل لبی داری تعویل میبری. اما اگر مثل مثلا امامینا کلن متصله بدانید، اون موقع کلن ظهور از اول زیغ میشه، چون متصل ظهوره. و اگر مثل آخوندینا تفصیل بدید، باید این لبی بدیهی یا نظریه که تو ماهوی داره نظریه، دوباره منفصله میشه، دوباره تعویل میشه.
حرمت کل شیئن به حسبه. اینجا هم اول این حرمت نسبت به سوالی که ایشون فرمود همین منصرف به همینه.
آقا هی هوایی میگه منصرف، گوش بده حرفونو.
این جمله
ایشون هم گفت اینو قبول ندارم، نه این غلطه. حرمت کل شیئن به حسبه هیچ ربطی به ظهور نداره برادر من. ظهور مناشه خودشو داره. اگر اون به حسب شما تو مناشه ظهور دخالت کنه، ظهور رو زیغ میکنه. یا بگید این سوالا رو گوش بدید، نکته رو یاد بگید. ظهور رو زیغ میکنه یا بگید توسعه میده، اینجا تو ظهوره. اما اگر اون حسبی که باعث تغییر میشه به قول شما تو مناشه ظهور نیست، خارج از مناشه ظهور، این تعویله. یعنی شما به یه قرینه اقوایی جلوی اجرای اساس و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی را میگیری. یعنی میخوای بگی اونی که ظهوره بگید کلام است، این ظهور مراد نیست،
مراد متکلم
نبوده است، مراد جدی نبوده است. این به ظهور ضربه نمیزنه، این تعویله. تعویل یعنی حمله برخلاف ظاهر. ظهور مال مراد استعمالی است.
پس این شما دیگه
حالا یه ناینیه دیگه، مشهور همین
نداره. شهید صدر هم همین مبنا رو داره، اینجوری نیست.
یه ناینیه دیگه، بقیه همه پیروان ناینی هستند. یعنی تو پنج مدرسه اصولی یه مدرسه
هست. آقای تبریزی هم پیروان ناینی
نیستن. نه نیستن، مخالفن.
فرضاً اگر مبنا ناینی
آیه خوینا مخالفن،
این قرینه‌ای که آیه حسنزاده میگه میفته داخل. یعنی
قرینه آیه حسنزاده ربط به اینجا نداره. حرمت کل شیئن به حسبه تاثیر نداره در ظهور. باید بری بری اون چیزی که تو به حسبش میخوای تغییر بدی تو مناشه ظهور هست یا نه. اگه تو مناشه ظهور بود، مراد استعمالی را بگو زیغ میکنه، اونجا ظهور خاص میشه. اگه تو مناشه ظهور نبود، تو مراد استعمالی اصلا نمیذاره، ظهور منعقد میشه، بعد تو مراد جدی میاد جلوش رو میگیره. و چون مناش حمل بر خلاف ظاهر، نوعی تعویله. بله، اون بحث این که ظهور مراد جدی یا مراد استعمالی حالا من شاید صد یادم نیست، ولی گن توی مدارس مال مدرسه ناینی است. و
بعد آقای خویینا هم که عمده شاگردان نانیه نفنانی رو اینجا قبول ندارد، آقای خویی و بعد آقای تبریزی و اینا. ولی علایی تو پنج مدرسه اصولی بداخون یه مدرسه اون رو قائله، محبه شما که ظهور مال مراد جدیست. به هر صورت پس این ارتباط نداره، شما باید ببینید اون چیزی که بسایش داره تعلیم تو مناشه ظهور هست یا نیست. اگه باشه ظهور رو زیر میکنه، مثل مثلا کثرت استعمال در یک طرف و ندرت استعمال در طرف مقابل که اون انصراف میشه. اما اگر این نباشه، مثل قرینه منفصله باشه، حالا عقلی یا لفظیش اون فرق نداره، وقتی اون باشه اون دیگه به ظهور کار نداره، جلوی مراد جدی رو میگه. الان چیزی که باعث این کار شما میشه بحث تخصیص اکثره. تو اینجا تخصیص اکثر جز مناشه ظهور نیست، پس ظهور در همون حرمت تکلیفی است. منتها به خاطر اینکه تخصیص اکثر میشد اگر من بخوام ظهور رو بگیرم، میگم مراد جدی این نیست، یعنی اون اساس تطابق بین مراد استعمالی و جدی جلوش گرفته میشه. لا شما زحمتو پرسید دیگه. یک لاکن نر فهمید چطور شده آیه چی؟
آجا انصافا این یه جوریه، بعد ما هم ظلمون نمیرسه
مندمجه.
نه مندمجی در اون، تقریبا بیشتر کسایی که صحبت کردم با این حرفی که شیخ میزنه سازگار نشدن. بعد ما هم ظلمون نمیرسه. آفرین فندیش هم نمیتونی میگی ظلمون هم به شما نمیرسه، هرچی میگی میگی داری چرت و پرت میگی چی میگی اینا، بعد ظلمون نمیرسه. درسته
الان ایه حال ببین آقا جان حرف فندی بزنی، شما باید یکی از مناشه ظهور رو بزنید، یعنی شما نشون میده آقا اینجا از اول ظهور زیده. حالا چجوری از اول ساز کنی ظهور زیده؟ بعد یکی از اون مناشه ظهور رو جلوشو بگیری.
به قرینه سوال جواب معلومه دیگه چی میخواست.
سوال و جواب
نیست.
سوال و جواب ببین توی روایت سوال از نجاست نکرده، سوال از عقل کرده. اگر سوال از نجاست بود، چون جواب هم همش راجع به همون نجاست میشد، خودش هم
درست نه مال قصبی بود این چیزا نبوده که مثلا یا اکلش به این خاطر
خب همینه، چون ظهور نیست اینا، هیچ کنون تو مرد نیست، اینا همه قرار بیرونی
فرض قطعی
شما میده قرار بیرونی
ظهور ساز نمیتونه باشه.
نه نمیشه خب فرض قطعی کی میگه ظهور سازه؟ عزیز دارم قرار لبیه همه قطعی هم دیگه، اما اول بحثه که اینا جز ظهورات هم، یعنی همون قبلا نقد کردم سه مسلکه. قطعی که ظهور ساز نیست. ببین
مبنای
بس بعد تقریبا بکنم ما به این نتیجه برسیم. نه الان حرف شما واقعا فهم، شما قرین لبیه دارید اقامه میکنی، آقای صحبت قرین لبیه نمی کنن. لبیه سه مبناست که برسه اون مبانیست. قطعی بودن لزومن ظهور ساز نیست عیزم، ربطی نداره، ظهور مناشه خودشه. حالا اون امر قطعی ممکنه جلوی ظهور رو بگیره، ممکنه جلوی اساس و تطابق رو بگیره. اگر جلوی ظهور رو بگیره خب اصلا ظهورش متحول میشه، مثلا اگر جلوی اساس تطابق رو بگیره ظهور هست، متو اون قرینه قطعی باشه به شما به اون ظهور ملتزم
باشه. کثرت استعمال بگیم میته تو نجسه ظهور دیگه، نجسه ظهورش اینه، کثرت استعمال میته در نجسه متناسب با سوال وقتی میته اومد کثرت استعمال میته در نجسه.
میته کاری نیست، هر رمه رو باید درستش کنی.
نه شما میخواستن
هر رمه رو میخواد درستش کنی، یعنی هر رمه رو میخوای ببریش به حرمت وضعی یا نجسه، چون اگه سوال میته
شما فهمیدید باید... که میته اومده و نجس نیومده تو سوال، اگر نجس میومد
به جای هر رمه اگر نجسه اومده بود در پایان درست بود، یعنی تو خود روایت گو ان الله نجسه میته، این دیگه تعویل نبود، ظهور خود حدیث نجاست بود. ولی شیخ هم در نهایت میخواد بگه مراد جدی همون بگید نجسه، ولی اینکه مراد جدی نجسه است غیر از اینکه ظهور حدیث نجسه، این دوتا جمله است. اونی که شما دارید میگید میخواد بگید ظهورش در نجاسته، اینو دارید میگید، و این اگر بخواد ظهور باشه باید یکی از اون مناشه ظهور رو پشتش داشته باشه. این رو باید اثبات کنید. ما که معتقدیم روایت مجمله، هر رمه رو نمیتونیم بگیریم، حمله بر نجسه البته یه حمله ولی منحصر در این نیست، روایت از این جهت مجمله، نرجع علمه الی اهلها، اینجوری فاصله ما از شما بیشتر هم میشه. حالا شیخ هم حرف شما رو میزنه، مده تو مراد جدی نه تو مراد استعمالی. ولی خود شما برای اینکه بخواید مدعاتون رو به کرسی بنشونید باید یک منشأ ظهوری برای حرف خودتون پیدا بکنید که نشون بدید این از اول ظهورش در خصوص کیه. بگید نجاست
منظورتون استعمالیه
طبیعتاً ظهور باید استعمالیه بجز مبنای مرحوم میرزای نایی.
کسی
هدایت میشه؟ آه ما که این حرفه میزنیم اون مبانی رو دیدیم و حرف میزنیم، شما قانون ندیدی پیشا پیش دارین حرف میزنیم. لیکن نر روایته ضعیفتون سندن و چه ضعفه سنش کنیم کیه؟ بعد خصوصیتش چیه؟ تو خود کتب جابر جوفی تحصیل میکرده و اینجا هم ارنشم از جابر جوفی نمید، علاوه که ظاهر از حرمت در این روایت نجاسته. چطور در این کار انجام میدی؟ چون صرف تحریم که دال بر نجاست نمیشه، چه رسد به تنجس ملاقی. اگر شما بگی من ظهور رو نگه میدارم در همون حرمت تکلیفی، بعد ظهور هم حرمت تکلیفی باشه، بعد حالا این رو تخصیص میزنن، میگه ارتکاب تخصیص در روایت به خارج کردن ما ادای نجاسات از محرمات کما تراست، تخصیص اکثر دیگه. پس ملازمه برقرار کردن فقط بین نجاست شی و نجاست ملاقیش هست تو حدیث، اونم ملاقا معلومه به بگید تفصیله، یعنی نجاست داره درست ملازمه برقرار میکنه بین نجاست شی معلومه به تفصیل که میته باشه با نجاست ملاقیش که چی باشه؟ روغن باشه. اینا دیگه مضافه. نه ملازمه برقرار کنه بین حرمت شی و حرمت ملاقی شی. در که اونی که تو اصطلاح شما به درد میخورد دومی بود. اینطوری روایت رو هم جواب داد. حله؟ بله. این هم اصلا. اما دلیل سوم که دلیل اصلی است، دلیل رو بگم نقدش بعد از اون. دلیل سوم این رو میگه، میگه آقا ببینید شما دو تا ضعف داشته باشید درسته؟ بذار اینجا بگم اگر من بدم یکی از این دو تا نجسه چیه؟ چه کار باید بکنم؟ بگید من از همه اشتا بکنم. حالا اگر بدم یکی از سه تا نجسه چه کار باید بکنم؟ بازم باید اشتا بکنم. شما محصول هست، یعنی دو تا و سه تا که از محصول بودن خارج نمیشه. دلیل سوم این رو میگوید ملاقا اگر نجس بوده ملاقی هم نجس است، اگه پاک بوده ملاقی هم پاک است. پس ملاقی و ملاقا مثل هم هست، فقط تا وقتی ملاقات نبود علم اجمالی شما دو طرف داشت، میگفتید یا اون شیء الف نجسه یا شیء ب. الان که شیء الف با یه چیزی بگید ملاقات کرد، میگید یا شیء الف و ملاقی الف هر دو نجسن یا شیء ب نجسه. ملاقات تنها کاری که میکنه یک فرد به یک طرف علم اجمالی بگید اضافه میکنه،
شبه همچنان محصول است،
شبه همچنان محصول است، چیزی عوض نشده، مثلا بازم معاقده قطعیه لازمه. این دلیل سوم این آقایان است که میرزای ناینی این رو قائل شده. اصلا این دلیل اگه دقت کنید ضعیف به قوی است. اول آیه رو گفت، بعد روایتشون رو آورد، حالا دلیل اصلیشون رو میاره، این دلیل مهمترشون. دلیل سوم ملاقات یک شی با یک طرف علم اجمالی تنها یک طرف علم اجمالی را توسعه میدهد. قبل از علم اجمالی، قبل از ملاقات میخشید میگفتیم یا شیء الف نجس است و یا شیء بگید به بعد از ملاقات میگوییم یا شیء الف و ملاقی آن نجس است و یا شیء ب. اینطوری دیگه
یعنی شیء ب و ملاقی آن
نگه به یک ملاقات نداشت، من فرض میکنم که الف فقط ملاقات
درست.
حالا به هم ملاقات داشت میشد به و ملاقی آمش. حالا بنابراین همچنان علم اجمالی و شبهه محصول باقی است و لزوم موافقت قطعیه پاورجاست. شیء الف و ملاوی آن نیز حکم واحدی دارن، یعنی یا این دو نجسن یا اگر این دو پاک باشند شیء به نجس است. طوریه دیگه حکم واحدی دارن، فرقی نمی کنه.
پس مخالفت قطعیشون هم تفاوت می کنه، نیازی نیست که تمیع اطراف باش مخالفت بشه، با همین صرف ملاقی و اون به که مخالفت شده
احسن دقیقا مخالفت قطعی اتفاق میفته چون یکی از اونا نجسه. بله همینطور یه مثال هم میزنه، میگه خود شما دارید که اگر کسی علم اجمالی داشت که یا این گونی سر دزدیست سرقته یا اون گونی بگید سرقته، اگه اون گونیه رو به دو تا گونی یا به 10 تا گونی تقسیم بکنه آیا حکمش چیست؟ بگید این دفعه باید از تمام 3 گونی یا تمام 11 گونی اجتناب کنه، چون بازم همونه دیگه. حالا شما 2 تا گونی 100 کیلویی داشته باشی یا 1 گونی 100 کیلویی و 10 تا گونی 10 کیلویی، اگه اون 100 کیلویی دوباره بریزه تو این 10 کیلویی ها درسته؟ فرقی نمی کنه، همچنان وجوب موافقت قطعیه سر جاشه. درسته؟ میگه مانع نفی هم مثل همونه، همونطور که در تقسیم عهد العنایین به 2 چیز یا به چند چیز وجوب موافقت قطعیه کنار نمیذارید، درسته؟ اینجا هم در ملاقی بعض اطراف همون وجوب مواد قطعیه رو نباید کنار بذاریم، چون چیزی عوض نشده که همچنان علم اجمالی و شبهه محصول سر جاشه. تعداد طرف ها رفته بالا، درسته؟ یه طرف قبلا یه فرد داشت حالا 2 فرد داره، معلوم؟ این دلیل سوم این آقایونه، دلیل اصلیشون هم هست، ایرادی نیست؟ حتی به قول ناینی میگه اون روایت و آیه معیدند، میرزا نایل میگه دلیل اصلی همینه.
خود بنابرای مبنایی که محصوره رو بر اساس نسبت حساب میکنه که محصور است یا غیر محصور است، اگر کسی خودش یعنی اختیاراً یک چیز غیر محصور اینجوری بسازه
بعدن میگیم بازم وجوب اجتناب بودن، صبر کنید تا بهش برسیم. میگیم اصول قبلا ساقط شدن تو استرار اینو میگیم و بعد دوباره معمم پیدا نمی کنه، ولی یه راه فرار خوبی بود برای خروج از شبهه محصول. تو تنبیه بعدی اینو بحث می کنه، بعدم آره جواز ارتکاب می داد دقیقا. تو تنبیه بعدی بحثش می کنه. فإن قلت وجوب اجتناب از ملاقی مشتبه و إن لم یکن این وجوب به جهت ملاقات کی؟ ملاقی با مشتبه. درسته ما نمیدونیم ملاقی الان نجس شده، الا اینکه او یعنی کی
ملاقی
یسیر و که ملاقاه، درسته؟ ملاقی یسیر و که ملاقاه، در این که علم اجمالی داریم یا به نجاست ملاقی و ملاقا یا به نجاست طرف دیگر. کل واحد من هما دیگه اینطوری باید بزنیم. فلا فرق بین این متلاقیین، در این که هر یک از متلاقیین یک طرفه شبه است، چه انای شرقی چه ملاقی انای شرقی اینا یک طرفه شبه هست. فهوه پس مانحنفی نظیر اونجایی میشه که تقسیم بشود احد المشتبهین به 2 قسم و هر قسمی را در یک انا قرار بدید. چطور میدون که همچنان علم اجمالی هست موافقت قطعیه لازم است؟ پس در معنوفی هم همچنان علم اجمالی هست موافقت قطعیه لازم است. این دلیل سوم این هاست که حالا باید ببینیم چیست و بحث بکنیم. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی
بعد از ظهر ان شاء الله ساعت چند بود؟ یه رو بس.
اینکه
روی
طرف این
شبه
محصولی شما خود چاقتر
شده
فقط.
همینو میگه دیگه.
حالا طرف کنه. فرق نمی کنه.
فرق نمی کنه.
یه طرف چاقتر شده.
بله.
بله
حرف قویه. حرف ضعیفی نیست. حالا حرفا شیخ هم بشنوی.
حالا جالب اینه کسی بخواد اینو رد کنه اینطوری باید بگیم. مثلا اگر دو تا شی به دو طرف متنجد اصابت کنن دو تا رو اصلا بریزیم برن محل ابتلا خارج کنن. شما
ما میگیم بعد از دو تا جدید هم مو اشتراک کنه صبر کن
میشه خودش این حرفو میزنه.
آره اگر اون دو تا اولی ها
روش اینو میگه راجع به
حالا صبر کن. خب ای بابا
مثلا ساعت 3 و نیم سه تا از بچهای کاری هست جلسه ای هست به شرکت بکنیم.
خب
اگه ممکنه 2 و نیم بندازیم که تا 3 و نیم تمام بشه.
2 و نیم باشه فقط سعی کن برسم 2 ان شاء
الله. All right.